بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 73 و 74 درباره جبران غرامت ها، طلب ها و خسارت هاست و این هم در دو مقام محل بحث است، لذا مسئله 73 را از 74 جدا کردن. مقام اول طلب یا خسارتی است که در خارج از سرمایه به محیط تجاری انجام رخ می‌دهد. مقام ثانی طرف یا خسارتی است که در محدوده تجارت و زراعت و مانند آن پدید می‌آید. در مقام اول خلاصه بحث این شد که اگر طرف یا خسارت، که اگر کلمه خسارت صحیح باشد، در خارج از محدوده تجاری اتفاق بیفتد، یعنی یکی مالی که مربوط به رأس المال نیست و مربوط به تجاری او نیست، اون به سرقت رفت یا سوخت، آیا اون تلف را و اون غرامت را از این درآمدهای تجاری کم میکنن یا نه؟ اینجا نظر غالب فقها این بود که کم نمی کنند و جبران نمی شود و این رب متعلق خمس است. چرا؟ برای اینکه موضوع خمس و متعلق خمس آن است که ربحی پدید بیاید و در معونه صرف نشود. در اینجا ربح بالفعل محقق شد، معونه بالفعل محقق نشد، صرف در معونه صدق نکرد، بنابراین این شی متعلق خمس است. اگر اون فرش یا اون ظرفی که سوخت یا شکست مورد نیاز این شخص بود و این شخص از اون رب اون فرش سوخته را یا اون ظرف شکسته را دوباره ترمیم کرد یا جایگزین کرد، خرید، این صرف بالفعل معونه است و متعلق خمس نیست. ولی به خارج از بحثم هست، ولی مادامی که اون فرش سوخته یا ظرف شکسته را با این درآمدها نخرید، این درآمد متعلق خمس است. نقدی بر فرمایش مرحوم سید داشتن و این است که شما که مبنایتون این است که مطلق درآمد متعلق خمس است، بنابراین باید مطلق غرامت ها را هم احتساب بکنید و کم بکنید. این نقدی که بر مرحوم سید وارد کردن، این نقد تام نیست، برای اینکه اگر صاحب عروه بفرمایند تلفی که در خارج محدوده تجاری است از درآمد تجارت استثنا نمی شود ولی از مطلق فائده استثنا می شود، این که نقدی ندارد. و اگر صاحب عروه در باره مطلق فائده در خصوص مسئله 73 سخنی نگفتند، برای اینکه مسئله 73 و مسئله 74 در باره آن است که از این درآمد جبران بشود نه از مطلق فائده، اونگاه نتیجه بحث این شد که مطلق فائده رو فرمایش ایشون متعلق خمس است، چون که مختارم همین بود. این مطلب اول، مطلق تلف را از مطلق فائده استثناء میکنن نه از سود تجاری. یعنی اگر فرشی به او هدیه کردن، ظرفی برای او به عنوان اهدا آوردن، اینها که خمس دارد، چون ایشون گفتن هدیه و جایزه، اینا هم خمس دارد طبق صحیح علی بن مهذیار. اگر این فرش ها سوخت و اگر این ظرف ها شکست، اینها از اون مطلق فائده استثنا می شود، نه از سود سالانه و تجاری. چون سود ظاهرش این است که فقط درباره معونه با صرف می شود، اون مقداری که از سود مستثناست اون مقداری است که در معونه صرف می شود و این تلف ها جز معونه نیست. خب پس تلف اموال غیر تجاری را از مطلق فائده استثناء میکنند و جبران میکنند، نه از سود تجاری. و اینی که مرحوم صاحب قول فرمود اگر مال غیر تجاریش تلف بشود از سود جبران نمی شود و خسارتش با سود ترمیم نمی شود، این مسلب حق است ولو بر مبنای خود این شو. بحث مبسوط این مقام اول که راجع مسئله 73 بود در بحث نوبت دیروز گذشت، و اما مقام ثانی بحث که مربوط به مسئله 74 است و اون در محدوده تجارت است، آیا خسارت ها جبران می شود یا نه، مطلقا جبران می شود یا تفصیل دارد. تفصیل به لحاظ انواع تجارت است یا نه، به لحاظ تقدم و تأخر ربح و غرامت است یا نه، و اگر شک کردیم نوبت به شک رسید که آیا اینجا جای جبران هست یا نه، حکم شرعی چیست. صفر را صاحب عرب رزوان لاله در این مسئله 74 ذکر کردن و مطالب دیگری زیر مجموعه این فروع سگانه مطرح است. فرع اول آن است که شخص سرمایه‌ای دارد و این سرمایه را در تجارت‌های گوناگون به کار گرفت، هم فر فروشی دارد، هم ظرف فروشی دارد، هم برنج فروشی دارد، هم روغن فروشی دارد، تجارت می‌کند در شعب گوناگون به اصناف گوناگون. اگر یکی از این سرمایه ها تلف بشود، آیا با سود تجارت دیگر جبران می شود یا نه؟ اگر همین شخص که هم فرش فروشی داشت و هم ظرف فروشی، اون مغازه فرش فروشیش سوخت، آیا با سود مغازه ظرف فروشی جبران می شود یا نه؟ اول فهمودن احتیاط آن است که جبران نکند و کل اون مال رو تخمیس بکند، یعنی اون سود را. بعد فهمودن جبران اقواست. یه وقت تلف است، یک وقت خسارت است. بعد از تلف نوبت به خسارت میرسد. اگر کسی در فرش فروشی خسارت دید و ضرر کرد ولی از ظرف فروشی سود برد، آیا خسارت اون فرش فروشی را با سود ظرف فروشی جبران میکنن یا نه؟ فرمود احوت این است که جبران نشود و اون سود ظرف فروشی را تخمیس بکند، لکن اقوا جبران است. این خلاصه مطالبی که در فرع اول است. فرع اول آن است که تجارت های متعدد دارد، یکی ظرف فروشی است، یکی فرش فروشی است، یکی برنج فروشی است و مانند آن، نه شعب متعدد یک تجارت، نه که در چند شهر فرش فروشی داشته باشد یا در چند شهر ظرف فروشی داشته باشد یا در چند مغازه ظرف فروشی یا فرش فروشی داشته باشد که از یک جامعه است، من نوع آخر باشد و رو در باب تجارت. بر تقدیر ایشون اول احتیاط کردن، بعد فهمودن اقوا این است که جبران می شود. این فرع اول. فرع دوم آن است که سرمایه هایی که دارد در تجارت و زراعت و ماننده آن متفرق کرده است، یعنی با مقداری از سرمایه دارد تجارت میکند، چیز میخرد به چیز میفروشد، با مقدار دیگر از سرمایه دارد کشاورزی میکند، که یکی تجارت است و دیگری زراعت. حالا اون کارگاه تجاریش سوخت یا به سرقت رفته است یا خسارت دید و کارگاه زراعیش محفوظ است به سودده بود، آیا تلف یا خسارت تجارت را با سود زراعت جبران میکنن یا نمیکنن؟ اینجا فرمودن به اینکه اغوا عدم جبران است، برای اینکه اینها دو امر مستقل و جدای از همند. وقتی دو امر مستقل و جدای از هم بودن، دلیلی ندارد که غرامت تلف یا خسارت یک نوع را با سود نوع دیگر جبران بکنند. فرع سوم آن است که این سرمایه را در چند نوع تجارت یا زراعت متفرق نکرد و یا در چند صنف از تجارت متفرق نکرد، بلکه در یک تجارت مشغول کار است، لکن به حسب دو مکان یا به حسب یک مکان در دو وقت یه مقدار ضرر کرد، یه مقدار هم سود برد. این شخص فقط فرش فروشی دارد لاغیر، یا ظرف فروشی دارد لاغیر، لکن در یک مقدار از سال ضرر کرد، در بخش دیگر از سال سود بود، یا در یک شهری ضرر کرد، در شهر دیگر سود بود، اینجا آیا جبران می شود یا نه؟ فرمودن اینجا جبران می شود و تلف یا خسارت هر کدام از اینها با سود دیگری ترمیم می شود و جبران می شود. این در حقیقت یک کار است، سابق و لاحق هم ندارد. این خلاصه سه تا فرعی که ایشون در این مسئله 74 ذکر کردن. والذی ینبغی ان یقال، این است که این تفصیل ها هیچ کدام صحیح نیست، زیرا در مسئله معدن یا کنز یا قوس یا حرام مختلط به حلال یا زمین را که ذمی از مسلم می‌خرد و مانند آن، اینا عناوین خاص خود را دارند. و اما درباره ارباح مکاسب، مسئله زراعت یا تجارت، این اصلا عنوانی ندارد. تا ما بگیم اینا دو تا امرن یا دو تا سرمایه‌ن یا دو دستگاهن، اون چه که در مسئله ارباح مکاسب برابر صحیحی علی بن مهذیار و مانند اون مطرح است و متعلق حکم است، مطلق درآمده. این درآمد از هر راه مشروعی به دست بیاید. اونها یعنی اون امورش ششگانه قبلی در اونها سال مطرح نبود، هر کدام عنوان خاص خود را داشت، ولی در باب ارباح مکاسب سال مطرح است و هیچ کدام به عنوان خاص مطرح نیست. اگر هیچ کدام به عنوان خاص مطرح نیست و مطلق درآمده است، خواه این شخص در شعب گوناگون تجارت کند یا در یک شعبه، خواه در اصناف گوناگون تجارت کند، خواه در صنف، خواه در انواع متعدد تجارت کند و درآمد فراهم بکند مثل تجارت و زراعت، خواه در نوع واحد، همه اینها به حسب سال، پایان سال درآمدش حساب میکند، هزینه را کسب میکند، هرچه من تخمیس میکند. هیچ کدام از اینها متعلق خاص یا عنوان خاصی که در روایت باشند نقص نشدند، بنابراین اقوان است که در همه موارد جبران می شود. بله می تواند. نه، اگر کرد حسابش تقدیم و تأخیر است، در تقدیم و تأخیر دارد، وگرنه نه. در همون جایی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن جبران می کند، آیا می تواند حساب سال رو جدا کند یا نه؟ یه فرش فروشی، در فرش فروشیش که شون فرمودن جبران میکند، فرشای ماشینی را سال جدا، فرشای دستباف را برش سال جدا، اینه که میتوانه چرا این کار را بکنن دیگه. حتی فرشای 3 در 4 را جدا، فرشای 4 در 6 را جدا، جدا حساب کردن نشانه استقلال فقهی نیست. هر سال چیزی را که برای او سال قرار دادید حکم خاص خود را دارد. درباره زراعت، حالا درباره زراعت هم جو کاشت هم گندم، برای هر کدام میتواند سال جدا داشته باشد. درباره باغداری، برای درختای سیب سال جدا، برای درختای گلابی سیب سال جدا میتواند این کار را بکند. میتواند نشانه استقلال موضوعی اونها نیست. بنابراین چون در ارباح مکاسب مطلق درآمد موضوع است و هیچ کدام از این عناوین در روایات به عنوان موضوع خاص اخذ نشده است، اون چه که به مطلق درآمد او آسیب میرساند از او مستثناست. در این جهت فرقی ندارد. اگر گفتیم فقط ربح درآمد متعلق خمس است، غرامت ها و تلف هایی که در محدوده تجاری اوست مستثناست. و اگر نظر وسیع تر بود گفته شد مطلق فائده که حتی جایزه و صله و هدیه و هبه هم متعلق خمس است، مطلق غرامت ها و تلف ها از مطلق در فائده مستثناست، نه اینکه اگر فرش منزلش سوخت از ربح کارگاه تجاریش استثناء بکند، اونطور نیست. یا ظرفی که برای او هدیه آوردن اگر شکست، غرامت او را از سود کارگاه تجاری کم بکند، این چنین نیست، بلکه غرامت او را از همون مطلق فائده کم میکند. پس حق آن است که در همه موارد جبران می شود و خسارت ها ترمیم می شود، هیچ اختصاصی ندارد. تفسیر سید الاستاد امام رضوان علیه در این تعلیقشون بر عرب دارند، می فرمان به این که اگر یک و شخص سرمایه ها را جدا کرد، یک مقدار سرمایه را در باره تجارت فرش و مانند اون به کار برد، یه مقدار هم در باره تجارت های دیگر، اون تجارت های فرش ولوش در شهرهای متعدد باشد، اماکن متعدد باشد به شعب گوناگون، ولی یه دفتر مرکزی دارد، حساب و کتابش اون دفتر مرکزی به عهده میگیرد، سود و زیانش اون دفتر مرکزی به عهده میگیرد. اگر این چنین شد که یک دفتر مرکزی عهده‌دار حساب این شعب گوناگون بود، تلف و خسارت هر شعبه را می توان با سود شعبه دیگر ترمیم کرد. ولی اگر سرمایه ها به طور متفرق شد که یک سرمایه در واحد دیگر به کار گرفته شد که برای اون دفتر مرکزی جدایی است و برای این تجارت دفتر مرکزی جدا، اگر سرمایه ها مستقل است، دفترها هم جدا، سود و زیان هم جداست، هرگز خسارت یک تجارتی را از درآمد تجارت دیگر استثناء نمی کنند. این سخن گرچه در محیط تجاری برای اینکه تاجر بفهمد به اینکه آیا فلون نحوه تجارت یا فلون صنف تجارت سود ده است یا نه کار خوبی است، ولی در باب خمس چه اثری دارد؟ حالا خواه دفتر مرکزی داشته باشد خواه نه، خواه حساب و کتابشون جدا باشد خواه نه، چون هیچ کدام از اینها معیار برای تعلق خمس که نبود. اون چی که معیار بود درآمد سالانه است، خواه دفتر مرکزی یکی باشد خواه دوتا. بنابراین البته یه وقت کسی بخواد احتیاط بکند، احتیاط استحبابی، خب راهش باز است، ولی بخواهد این را معیار قرار بدهد برای عدم جبران تلف یا خسارت، این تام نیست. پس در تمام این فروع سگانه جبران می شود، چون معیار مطلق درآمد. مطلب بعدی آن است که حالا که جبران، اگر ما شک کردیم که در این گونه از موارد جبران می شود یا جبران نشود، اگر چون ما همچه دلیل لفظی که داشته باشیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم برای جبران و مانند اون نیست، اگر نوبت به شک رسید که آیا می توان جبران کرد یا نه، در حقیقت منشأ این شک این است که آیا در این گونه از موارد رب صادق است یا نه. اگر منشأ شک این است که رب صادق است یا نه، در صورت شک که در صدق رب جای براءت است. ما اگر ندانیم در این تجارت سود بردیم یا نه، خب شک داریم در اینکه خمس تعلق گرفته یا نه، و جای براءت است البته. پس اگر نوبت به شک هم برسد، حکم حکم براءت است. مطلب سوم آن است که اگر بحث جبران نشود، اونجا که جبران نیست، خب جا برای این مطلب سوم نیست. حالا که جبران می شود، خواه در فرع سومی که مرحوم سید قبول کرده است با فرع اول، یا در هر سه فرعی که جبران می شود کما هو الحق، آیا هر خسارتی در هر وقتی پدید بیاید از درآمد تجارت یا زراعت جبران می شود، ترمیم می شود یا نه، با درآمد اون ترمیم می شود یا نه؟ اصل مسئله چون در باره سال است، اگر غرامتی مربوط به سال قبل بود، هرگز از درآمد سال بعد ترمیم نمی شود، ولو در فرع سومی که همه قبول کردن، نه این تجارت واحد است، در یک شعبه هم هست، یک نوع تجارت هم هست، یک شخص فرش فروشی در سال قبل ضرر کرده و امسال سود برده، غرامت سال قبل را از درآمد سال فعلی کم نمی کنند. ولو در فرع سوم که جبران مورد اتفاق همه است، اینجا به لحاظ سال است. البته اون چه که به تجارت برمیگردد، نه اون چه که به تأسیس کارگاه. در تأسیس کارگاه قبلا سخن گذشت که اگر کسی 5 سال 6 سال زحمت کشید تا یک کارگاهی رو ساخت، تمام اون غرامت‌ها و تمام اون هزینه‌ها را از سودهای این سنوات آینده کم می‌کند. یعنی کسی 10 سال تلاش و کوشش کرد تا یک مؤسسه‌ای رو بسازد، یا واحد تجاری را بسازد، یا زمین را آماده بکند، تمام اون هزینه هایی را که صرف کرده است از درآمدهای آینده باید کم بکند. سرش آن است که محور تعلق خمس غنیمت است و در هیچ کدام از این موارد قبل از تأمین اون هزینه های تجاری غنیمت صادق نیست. اگه کسی 5 سال زحمت کشید تا یه بنایی را بسازد برای واحد تجاریش، همه اون هزینه ها را در طول سنین آینده باید کم بکند. و سرش آن است که تا غنیمت صادق نباشد، خمس نیست. حالا خرج خودش مستثناست یا نه، اون بحث جداست. اون چی که در شؤون تجارت صرف می شود باید استثناء بشود، اختصاص به یک سال ندارد. ولی اون چی که مربوط به خسارت های تجاری است، نه صرف بودجه در کارگاه تجاری مانند اون، یعنی یک شخصی برای کارگاه هزینه کرده، اون هزینه های خود را هم جبران کرده و مرتب مشغول تجارت است، ولی در این تجارت فرش پارسال ضرر کرده و امسال سود برده، چون سود و زیان هر سالی جداگانه حساب می شود، هرگز زیان سال قبل از سود سال بعد کم نخواهد شد. این هست. و اما در یک سال چطور؟ کسی که سالش مثلا اول مهر است، این در نیم سال اول ضرر کرده، در نیم سال دوم سود برده، آیا ضرر سابق را با سود لاحق جبران میکنن یا نه؟ مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله به قول مطلق میفرماید بله، در این گونه از موارد غرامت ها و درآمد ها متعادل می شود، هر کدام سابق بود و دیگری لاحق در اینجا نقشی ندارد. عده ای که نظیر مرحوم خوی رضوان الله گفتن مبدأ سال ظهور رب هست، اینجا نقدی دارن به تفصیلی، می فرمان به این که اگر سود قبلا بود و غرامت یا تلف بعدن پدید آمد، از اون سود قبلی کم میکنه. ولی اگر عکس بود، یعنی تلف یا غرامت قبل بود و سود بعد، هرگز تلف یا غرامت قبلی را از سود بعدی کم نمی کنن. یعنی اگر کسی سالش اول پاییز بود، در اول پاییز شروع به کسب کرد، در نیم سال اول ضرر کرد، در نیم سال دوم از اول فروردین تا پاییز آینده سود بود، چون مبدأ سنه حین ظهور ربح هست، اون 6 ماه قبل که او ضرر کرده است به من در حکم سال قبل است، ولو کسبش از امسال شروع شد. ولی چون مبدأ سنه حین ظهور ربح هست و این شخص قبل از ظهور ربح متضرر شده است، مثل آن است که در سال قبل متضرر شده باشد. ولی اگر ربح پدید آمد که سال شروع شده است و بعد از پدید آمدن ربح او متضرر بشود، اون تلف یا خسارت بعد از ربح را از ربح قبلی کم میکنن. چرا؟ برای آنکه اون ربحی متعلق خمس است که هم حادث بشود و هم باقی بماند، اما ربحی که پدید آمد و از بین رفت، چنین ربحی را عرفاً ربح نمیگویند، درآمد نمیگویند، درآمد سالانه نمیگویند. این سخن به این بنا حق است، منتها مبنا ناتمام است. مبنا همونطوری که گذشت حین ظهور شروع در کسب است، از صحیح علی بن مهزیار و مانند اون هم با ارتکازات عرفی همین حین کسب شروع می شود. اون جایی که دارد معونه زیعه یا معونه او به حسب سنه این است. اگر کسی یک کشاورزی 6 ماه اول ضرر کرده، 6 ماه دوم سود برده، این کسبش از 6 ماه اول قبل شروع شد، ما بگوییم اون ضررهای شما محسوب نیست. این یک واحد تجاری است، در حقیقت یک واحد کار است، سالانه یک کار دارد. قبلا ضرر کرده بعدا سود برده، بگوییم سود وقتی که سود بردی سالت از وقت است و تا پایان سال دیگر. این چنین نیست، چون بحثش قبلا به طور مبسوط گذشت، الان دیگه تکرار نکنیم. نتیجه این که مبدأ سنه حین شروع کسب است، چون مبدأ سنه حین شروع کسب است، هر گونه غرامت یا خسارت به تلف و همچنین غنیمت و سودی که از این تاریخ تا سال بعد پدید بیاید، اینا را جمعا حساب میکنن. بنابراین این نقدی که مرحوم خویی بر مرحوم حکیم مرحوم سید رضوان الله دارن، خودش هم توجه دارن که نقد بنایی است نه نقد مبنایی. بر مبنای مرحوم سید این سخن حق است، گرچه ایشون تصریح به این مسئله نکردن، ولی در ذیل بیان کردن به صورت تفصیل، در ذیل به این صورت آمده است. فرمودن و اما تجارت، یعنی فرع ذیل های مسئله 74، اینجوری فرمودن. حالا اصل مسئله رو برای اینکه در ذهن شریفتون باشه دوباره بخوانیم. مست مسئله 74 این است: لوکان له رأس مار و فرقه فی انواع من التجاره. این فی انواع من التجاره را شیخ در استاد مرحوم منطقی عامر رضوان دردی از بعض از مشایخشون نقل کردن که یک تفسیر خاص دارد، دیگران تفسیر مخصوص کردن. این انواع من التجاره یعنی مثلا چند جا فرش فروشی دارد یا چند جا ظرف فروشی دارد. ولی این آیون نوعا برانن و حقم ظاهرن با این آیون است که این انواع من التجاره یعنی هم فرش فروشی دارد هم ظرف فروشی دارد. بمانند آن میگن چند نوع از تجارت، یعنی خرید فروش. لوکان له مال رأس مال فرقه فی انواع من التجاره فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها فالاهوت عدم جبره بالربح تجارت اخرى بالربح تجارت اخرى از نوع دیگر، نه اینکه تجارت دیگر از همین نوع، چون از همین نوع اگر باشد داخل در فرع سوم است. این در صورت تلف. بل و کزل اهوت عدم و جبر خسران نوع به ربح اخرى. در مسئله تلف حکم واضح تر است، لذا او را اول ذکر کردن. در مسئله ضرر و خسارت حکم مخفی تر است، لذا او را بعد ذکر کردن. فرمودن نه تنها تلف جبران نمی شود، بلکه خسارت هم جبران نمی شود، البته به طور اهوت. لکن الجبر در این دو صورت لا یخدو عن قوتن، خصوصا فی الخساره. میبینید خسارت به خود درآمد ارتباط بیشتری دارد تا تلف و سرقت و مانند. این فرع اول. نعم لوکان لهو تجارتون و زراع که دو نوع است، فخسر فی تجارته او تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوتن. این هم بیان شد که جبر خالی از قوت نیست، نه عدم جبر. ایشون هم نمی پذیرن، از بعض مشایخشون نقل میکنن. نه، تجارت دو قسم است. اون در این که اون اولی فقط تجارت هست سخنی در اون نیست، ولی این تجارت اخرایی که میگوید یعنی از همین صرف مثلا در شعبه دیگر فرش فروشی دارد، این شعبه هم فرش فروشی دارد، یا نه تجارت دیگری است که این شعبه فرش فروشی دارد اون شعبه ظرف فروشی، هر دو تجارت است. زراعت نیست یا صنعت نیست، هر دو تجارت است، منتها تجارت از یک صنف است یا از دو صنف. ظاهرش اینکه از دو صنف باشد، ظاهر فرع اول اینکه از دو صنف باشد. خب و کزر عکس، یعنی از زراعت به تجارت، از تجارت به زراعت. این فرع دوم. و اما تجارت الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالاغوا الجبر. یک تجارت دارد، حالا یا در دو مکان است، مثل که فرش فروشی در این شهر سود میداد و در فرش دیگر شهر دیگر ضرر کرد، یا نه به حسب دو وقت. فالاغوا الجبر و کذا فالخسران و رب فی آمن واحد فی وقتین سواء تقدم الرب او الخسران. اینجاست که اشکال کردن برایشون. فانه یجبر الخسران بالرب. اگر یک سال باشد، در سال واحد باشد، چه ضرر قبل باشد چه ضرر بعد، بالاخره با رب جبران می شود. اینجاست که مرحوم خمینی فرمود نه، اگر چون چه ضرر قبل بود و رب بعد بود، اون ضرر قبل به حساب سال قبل است و رب بعد برای خود سال بعد دارد. لکن روی فرمایش خود مرحوم خویی رضوان الله علیه هم باز این بیان مرحوم سید قابل تبیین است، و این است که اگر کسی اول مهر سود برد، حالا تجارت را قبل از مهر شروع کرد ولی اول مهر سود برد، حین ظهور ربح حین تشکیل سال است. بسیار خوب، این ربحش اول بود، بعد ضرر کرد، بعد ربح بود، بعد ضرر کرد، آیا هر کدام از این ضررها را از مجموعه این ربح سابق و لاحق یا ربح لاحق جبران میکنن یا نمیکنن؟ در محدوده سال که فرق نمیکنن، بالاخره ربح چه سابق باشه چه لاحق. منتها شما میگید تلیعه سال را حین ظهور ربح باید قرار داد. بسیار خوب، اگر کسی از اول فروردین شروع به کسب کرد و در این 6 ماه اول سود نبرد، چون در 6 ماه اول سود نبرد، سالی هست، سال مالی هم تشکیل نداد، از اول پاییز اول مهر سود برد، به مبنای شما سالش از پاییز شروع میشد. بسیار خوب، حالا که سالش از پاییز شروع شد، در اول مهر سود برد، تو آبان ضرر کرد، تو بهمن سود برد، تو اسفند ضرر کرد، هر کدام از این سابق و لاحق را بالاخره جمع حساب میکنند دیگه. در یک سال، در سال واحد هر کدام از سابق و لاحق را بالاخره جبران میکنند. در این جهت فرقی ندارد، سوان تقدم الربع او تأخره، منتها حالا سال مبدأش هین شروعی به کسب است که ایشون فرمودند و مختارم همین بود، یا هین ظهور ربع که شما میفرمایید. در محدوده سال سود و زیان سابق و لاحق را تلفیق میکنند. حالا خواه سال هین شروعی به کسب باشد، خواه سال هین ظهور ربع باشد. پس اگر مبنای شما هم بود و هین ظهور ربع را ما تلیع سال قرار دادیم، در مجموعه این سال سود و زیان سابق و لاحق را جمعا تلفیق میکنه. الحمدلله.